الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قبل از شروع در بحث، این مناسبت نیست که ذکری به یادی از مرحوم والد ماجد داشته باشم که اخیراً در ماه رجب، عشر آخر ماه رجب، دعوت حق را لبیک گفتن. ایشون صفات بارزی که داشت، یکی بی‌اعتنایی به زرق و برق دنیا بود. هیچ گونه وابستگی به دنیا نداشتن و تعجب می کردن از بعضی از رفقایشون، بستگانشون، که مثلا برای تعویض فرش منزل، تهیه مرکب و امثال ذلک، خودشون را گرفتار قرض می کردن، وام می گرفتن. و می فرمود که انسان و مؤمن وقتی که شب سرش را بالای بالش می گذارد، باید چنان باشد که اگر برنخیزد چیزی بر عهده‌اش نباشد، هیچگاه خودش را اسیر مسائل دنیوی نمی کرد و به اعتراض معترضین اعتنایی نداشت. همون که در روایات رسیده است که کن لآخرتی که انک تموت و قدا، همه اون کسانی که با ایشون در ارتباط بودن و از نزدیک وضع زندگی ایشون رو شاهد بودن، به این مطلب گواهی میدن که همون سیره سلف سابق، علمای سابق را ایشون ادامه داده است. خصیصه دوم و صفت بارز دومی که ایشون داشت این بود که ایشان اهل تهجد بود. من شاید بیش از نیم قرن، 50 سال که شاهد و ناظر بودم که ایشان قبل از طلوع فجر 1 ساعت، 2 ساعت، الی 3 ساعت بیدار می شدن و مشغول نماز شب، دعاهایی که مناسب بود و تلاوت قرآن، و بعضن از اتاق می آمدن بیرون و به آسمان نظاره می کردن و همون ادعیه معصوره را که بعضی از اونها از مولانا امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است می خوندن. بعد از طلوع فجر و از آن مشغول نماز صبح می شدن و نماز صبح را با سوره های نسبتاً طولانی قرائت می کردن، مثل تعالی الانسان حین من الدهر، مثل سوره الفجر در روزهای جمعه، سوره جمعه. نماز صبح ایشون همون قرآن الفجری که در آیه شریفه فرموده است ان قرآن الفجر کان مشهودا، که در وجه تسمیهش بعضی فرمودن که این مناسبت صلاة الفجر را قرآن الفجر میگوین، که در این نماز سوره های نسبتاً طولانی قرائت می شود، همانطور که صلاة الفجر است قرآن الفجر هم هست. و ایشان قرآن الفجر را در حقیقت به جای می آوردن. خصیصه سومی که بروز داشت در ایشان تلاوت قرآن مجید بود، عمده قرآن مجید را حفظ بودن. به خاطر تکرار زیاد، خاطر خوشحافظهی که بودن، عمدهش را حفظ بودن. شبها قبل از خواب از روی قرآن چند حزبی میخوندن، بعدم از حفظ خودش میفرمود که 11 سوره 14 سوره را از حفظ قرائت میکنم و بعد میخوابید. بین طلوعین هم، قبل از طلوع فجر هم، مقدار زیادی قرآن میخوند، بعد از طلوع شمس هم قرآن میخوند، قبل از غروب شمس هم قرآن میخوند، بکرتن و عشیا تالی قرآن بود، قرآن انیسش بود، مونسش بود، که انشاءالله در دار آخرت جزو کسانی باشد که اقرأ ورقع در حقش برسد. خصیصه سومی که، خصیصه دیگری که در ایشان ظاهر بود، محبت شدید ایشان به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم الصلاة و السلام، بالاخص مولانا ابو عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، محبت شدیدی به این خاندان داشت. کم موردی بود که اسم مولانا ابو عبدالله الحسین را بر زبان جاری نکند مگر اینکه قطره اشکی بریزد. کم موردی بود که روزه اون حضرت را بخواند و خودش گریه نکند. مصداق من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، امیدوار هستیم که ایشون را در زمره شهدا نوشته باشند. اساس همه اینها اون باوری بود که ایشان به شریعت و به صاحب شریعت داشت. گاهی که مطلب مسلم دینی را ایشان بیان می کردن اونقدر محکم بیان می کرد، اونقدر از روی یقین و اعتقاد اون را می فرمود که ان خود ایشان در همین زمان نزدیک اون مطلب را از پیغمبر اکرم از ائمه معصومین علیه الصلاه و السلام شنیده است. اون دعای شریف که ول یقین فی قلبی در حق ایشان مصداق پیدا کرده بود، صاحب شریعت یقین داشت و شریعت یقین داشت. لذا میتونم ادعا بکنم که والد ماجد مثل سلف صالح، مثل علمای سابقین، مثل اصحاب علیهم الصلاة و السلام جزء کسانی بود که عاش سعیدا و مات شهیدا. خداوند ایشون را با اهل بیت عصمت علیهم الصلاة محشور بگرداند. بر خود لازم می‌دانم که اولا تشکر بکنم از کسانی که بر من، بر خاندان والد ماجد منت گذاشتن، تسلیت کردن، تسلیت گفتن و علم این خاندان را کمتر کردن. تشکر بکنم از الطافشون، چه دوستان، رفقا، فضلا، علما، بالاخص از استاد بزرگوارمان حاج‌آقای وحید حفظه الله و تعالی الله بقاءه، که با این که صحبت کردن براشون سخت بود ولیکن ما را مورد لطف قرار دادن و تسلیت خودشون را ابراز فرمودن. خداوند ایشان و همه علما طول عمر با برکت عنایت فرماید. و ثانیاً اعتذار از دوستانی که تماس گرفتن و ما موفق نشدیم تماس اونا را پاسخ بگیم، توفیق پیدا نکردیم تماس اونا را جواب بگوییم، یا اونایی که پیام دادن و ما موفق نشدیم جواب اونا را بدهیم، از اونا هم عذرخواهی میکنیم. انشاءالله که عذر ما را پذیرا خواهند بود. خداوند به همه اونها طول و عمر با برکت عنایت بکند، به همه اونها توفیق بیش از بیش کرامت بفرماید، گذشتگان اونها را غریق رحمت واسع فرماید و این والد ماجد ما را هم غریق رحمتش، رحمت واسعش قرار بدهد. و اگر این اعمال بنده حقیر فقیر ثوابی دارد، اجری دارد، از خداوند تبارک و تعالی تقاضا می کنم، التماس می کنم که اجری که برای این اعمال است برای والد ماجدمان ثبت و ضبط بفرماید. رحم الله جميع العلماء الماضين رحمة الله وبركاته. بحث ما رسیده است به الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده. در این که دو فعلی که قابل جمع نیستن نمی شود در عرض واحد هر دو فعل امر داشته باشند کلامی نیست، چون لازمش تکلیف به ما لا یطاق است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نمی شود دو فعل که در یک زمان قابل اجتماع نیستن هر دو در عرض واحد دو امر فعلی داشته باشن، در این کلامی نیست. کلامی که هست اینه که علاوه از این که نمیتوانن این دو فعل دو امر در عرض واحد داشته باشن، علاوه از این بلکه اگر یکی از اونها امر داشت لازمش اینه که دیگری نهی داشته باشد. این همون بحثیه که قدیماً و حدیثاً بین علمای اصول منعقد شده است. الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده ام لا؟ ولیکن در میان متأخرین بعد از این بحث اقتضا و دنباله این بحث اقتضا بحث دیگری رو مطرح کردن، و اون بحث اینه که اگر ما گفتیم امر به شیء اقتضای نهی از ضد را ندارد، ضدش منهی عن نیست، آیا میتواند ضدش مأمور به امر طولی باشد؟ امر عرضی که ممکن نیست. میتواند ضد مأمور به در طول امر اون مأمور به امر آخری داشته باشد؟ در طول یعنی مترتبا بر اسیان مثلا اون امر اول، الان مترتبا بر چه چیز خودش شقوقی دارد، اقسامی دارد که در جای خودش میاد. این بحث رو گفتن بحث ترتب. اگر امر به شیء اقتضای نهی از ضد نکرد میشه بگیم که عند ترک اون مأمور به این ضد میتونه امر داشته باشد، یمکنن یکون مأمور به ام لا. این همون بحث معروف به ترتب است که مرحوم آخون خیلی این بحث رو دنبال نکرده، اشاره کرده است، قائل به استحاله شده است، ولیکن بسیار مختصر بعد از مرحوم آخون مرحوم ناینی این بحث رو باز کرده، تفصیل داده و بیانات زیادی رو القا کرده که جای بحث دارد. لذا ما در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اولا الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده ام لا. مرحله ثانیه اگر ضد منهی عن نشد آیا میتواند ترتبا امر داشته باشد یا نمیتواند. مرحله ثانیه است که میریم سراغ کلمات مرحوم ناینی و تلامذه ایشان که بعد از ایشان آمدن و بحث رو تعقیب کرده. اما المرحله الاولى الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده ام لا. خب به طور متعارف اول عناوین این عنوان مفردات این عنوان را بحث می کنیم. همونطور که صاحب کفایه هم چنین کرده است الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده. الامر به شیء خود بحث نداره، اینو در بحث اوامر بحث کردیم که الامر به شیء یعنی چه. هل یقتضی النهی عن ضده بحث در عنوان اقتضاست. مراد از اقتضا چیست؟ هل یقتضی النهی عن ضده، آیا مراد از اقتضا دلالت است؟ اقتضا در مقام اثبات، در مقام کشف. الامر به شیء هل یدل علی النهی عن ضده، یا مراد اقتضای به معنای تأثیر است، اقتضای ثبوتی نه اثباتی، مثل اونی که در بحث اجزا می گفتن الاتیان بالمأمور به. هل یقتضی الاجزا یعنی هل یؤثر فی الاجزا. بحث علیت ثبوتی است نه علیت اثباتی، کما این که در امر می گفتن هل الامر یقتضی الفوریه یعنی یدل علی الفوریه. آیا مراد از اقتضا اقتضای اثباتیه به معنا دلالت، یا اقتضای ثبوتیه به معنا علیت به معنا مؤثریت، یا اهم از اینها فرمودن که مراد از اقتضا معنای عام است. الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده اقتضا داره یعنی اینو دنبال داره، یعنی به سبب امر ما حکم میکنیم به منهی بودن، حکم می شود به منهی بودن ضدش. حالا از باب این که امر به شیء مثلا عین نهی از ضده که بعضی ها ادعا کردن، یا نه امر به شیء اقتضا دارد یعنی دلالت تضمنی داره، نه دلالت مطابق عینیت، نه یا اقتضا داره یعنی دلالت التزامی داره، یا نه حتی اقتضای عقلی دلالت التزامی هم نه، مقتضی هست مؤثر علیت داره مراد از اقتضا یک معنای جامعیه، یک معنای وسیعیه، شاید معنای لغوی اقتضا هم همین باشه. این که در بحث اجزا اقتضا را معنا می کنند به مؤثریت، این به خاطر قرینه یا اون موضوع، چون موضوع اتیانه مناسب اتیان اینه که اقتضا به معنای علیت باشه، یا این که اقتضا را معنا می کنند به معنای دلالت در الامر یقتضی الفوریه، این به خاطر اینه که موضوع ما امر از مقوله دواله، از مقوله الفاظه، اینه که از مصادیق اقتضاست، وگرنه معنای لغوی اقتضا که از ماده قوا به معنای حکم کردن است، معنای اوسعیه. اقتضای او را داره، یعنی او پشت سرش میاد، او از توابع اینه. حالا مخب نحن مطابقه باشه، تضمن باشه، التزام باشه، حکم عقل باشد، ملاک بحث عام است. ما در خصوص دلالت بحث نمی کنیم، در خصوص علیت بحث نمی کنیم، ما میخواییم ببینیم اوامری که در شریعت رسیده است آیا در زمینهی که اوامر رسیده است نسبت به ضدشون یه نهی وجود داره یا نداره. حالا وجود داره به چه بیانی؟ سیعتی ما از وجود اون نهی بحث می کنیم، اثر عملی که در بحث اقتضا هست مترتب بر تحقق و وجود اون نهی و هر نهی که وجود داشته باشد، ملاک بحث عام است، مراد از اقتضا هم یک معنای عامی هست. الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ نهی هم که خب مثلا معلومه دیگه، گرچه اینم نیاز به توضیح داره، در اثنای بحث بحث خواهیم کرد که نهی نهی غیریه، نهی نفسی نیست. سیأتی توضیح ما برای این کلمه. الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ مراد از ضد اون معنای منطقی نیست، اون معنای فلسفی نیست که ضد را تعریف میکنن، ضدان را تعریف میکنن، به امران وجودیان لا یجتمعان در مقابل نقیزان که در نقیزان یکی وجودیه یکی عدمی. نه، مراد از ضد اصولی عام است، خصوص امر وجودی مراد نیست، لذا تقسیم کردن ضد را به ضد عام که همون عدم شیء، نقیز شیء، و به ضد خاص که ازداد وجودیه است. مراد از ضد یعنی اونی که با این مأمور به قابل جمع نیست، نمیتونه با این مأمور به جمع بشه و هر دو امر فی عرض واحد داشته باشه. مراد از ضد اونی که قابل اجتماع با مأمور به نیست، ولو اسمش زدم نباشه، نه زد اصطلاحی، نه زد به معنای نقیز، زد عرفی، زد او یعنی با او جمع نمیشه. حالا جمع نمیشه به خاطری که خودش یک جوریه که قابل اجتماع نیست، یا از وام که شما قدرت نداری. همی که قدرت هم نداشتی این را با او جمع بکنی، داخل محل بحث زد، یعنی اونی که قابل اجتماع با مأمورم به نیست. شاید معنای عرفی زدم همین باشه، اونی که فلاسفه میگن، اونی که اهل منطق میگن، اینا اصطلاح خاصه. عرفن که میگن ای زد اویه، یعنی با او جمع نمیشه. او وجود او منع میکنه از وجود این، با او قابل اجتماع نیست. لذا میگیم که علی امر و به شی هل یقتضی النهی عن ضده، یعنی هل یقتضی النهی اما لا یجتمع مع المأمور به. خب این توضیحی بود که برای مفردات این عنوان گفته شد و مهمم نیست. مطلب دیگری که در اینجا محل بحث واقع شده است و معمولا قبل از ورود در مسائل این مطلب رو اصولیین متعرض میشن، مثل بحث مقدمه واجب مثلا، و اون مطلب اینه که آیا بحث زد جزء مسائل علم و اصول هست یا نیست؟ مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب متعرض شد این جهت را و فرمود که بحث مقدمه واجب از مباحث علم و اصول است، چون در طریق استنباط قرار می گیرد. اینجا هم در بحث از ثمره اشاره کرده است که بحث الامر به شی هل یقتضی النهی عن ضده، این مسئله اصولیه است. به چه بیان؟ چون معیار در مسئله اصولی اینه که واقع بشود نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی، و مسئله ما این چنین است. انشاءالله تفصیل مسئله فردا